بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا
ساعت 12. با درود و صبح بخیر به شنونده عزیز و گرامی رادیو فردا، مجله خبری نیمه شب را آغاز میکنیم. من امیر آرمین در 30 دقیقه برنامه همراه با همکاران خبرها و گزارش های جاری از ایران و سایر کشورهای جهان را به آگاهی میرسانیم. در آغاز مهدیه جاوید خبرها را به آگاهی میرساند.
با سلام. یک بمبگذار انتحاری روز شنبه خودروی خود را در یک بازار مرکزی عراق منفجر کرد و این انفجار منجر به مرگ دست کم 121 نفر شد. انفجار در بازار محله صدریه که یک ناحیه اکثرا شیعه و کردنشین بغداد است 226 زخمی بر جای گذاشت. 46 کشور از طرح فرانسه به منظور برپایی یک سازمان جدید حفاظت از محیط زیست زمین حمایت کردند. ژاک شیراک رئیس جمهوری فرانسه روز شنبه خواهان برپایی سازمان قدرتمندتری تحت ریاست سازمان ملل متحد برای مقابله با گرمایش زمین شد. آقای شیراک تاکید کرد کره زمین در معرض خطر است. اتحادیه اروپا و بسیاری دیگر از کشورها از طرح جدید مقابله با گرمایش زمین حمایت کردند، اما برخی از بزرگترین آلوده کنندگان آب و هوا از جمله آمریکا، چین و روسیه از امضای طرح فرانسه سر باز زدند. بمبگذاری انتحاری در پاکستان منجر به مرگ دو سرباز شد. در حمله یک بمبگذار انتحاری به یک کاروان ارتش پاکستان در استان سرحدی این کشور دست کم دو سرباز کشته شدند. رئیس جمهوری آمریکا خواهان اصلاح سیاست‌های اقتصادی این کشور شد. جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا روز شنبه در پیام رادیویی هفتگی خود خواهان اصلاحاتی برای کنترل بیشتر هزینه‌های دولت شد. این اصلاحات بخشی از بودجه پیشنهادی است که دولت آمریکا هفته آینده به کنگره ارائه خواهد کرد. و حزب دموکرات آمریکا روز شنبه در پیام رادیویی هفتگی خود از اقدام‌های کنگره آمریکا که رهبری آن اکنون بر عهده این حزب است تمجید کرد.
خبرها بود با مهدیه جاوید و اکنون درباره گزارش‌های مجله خبری نیمه شب رادیو فردا. آخرین تحولات عراق که شنبه بسیار خونینی را پشت سر گذاشت. سیاست دولت بوش و درخواست بودجه چند صد میلیارد دلاری برای ادامه جنگ در افغانستان و عراق. مشکلات گرمایش زمین و شتاب گرفتن ذوب یخهای چند هزار ساله قطب شمال. همراه با گزارش‌هایی درباره خشونت علیه زنان الجزایری، بسته شدن یک نیروگاه هسته‌ای در اروپا و تعطیل شدن مسابقه فوتبال در ایتالیا. عراق شنبه خونینی را پشت سر نهاد. بر اثر بمبگذاری در یک کامیون در یک بازار پر رفت آمد در بغداد، پایتخت عراق، در روز شنبه بیش از 121 نفر کشته و بیش از 300 نفر زخمی شدند. بمبگذاری در بغداد در یکی از چند بمبگذاری بود که در روز شنبه در شهرهای مختلف این کشور جنگ زده روی داد. یکی از این بمبگذاری‌ها در شهر کرکوک روی داد که موجب کشته شدن 4 نفر شد. لیلی سعد گزارشی دارد از آخرین تحولات عراق در روز شنبه.
یک کامیون حامل مواد غذایی در بازار صدریه در بخش عمدتاً شیعه‌نشین بغداد منفجر شد و مغازه‌های بازار را خراب کرد و ستون‌های دود به آسمان بلند شد. پیش از این انفجار تعدادی اتومبیل بمب‌گذاری شده در شهر نفتی کرکوک که اقوام گوناگون در آن زندگی می‌کنند منفجر شده بود. یکی از انفجارها در نزدیکی دفتر حزب دموکرات کردستان بود که رهبری آن با مسعود بارزانی است. آقای بارزانی همکنون برای منطقه خودمختار کردستان است. برهان طائف یک فرمانده پلیس در کرکوک به خبرنگاران گفت 17 نفر بر اثر این انفجار مجروح شدند.
بسم الله الرحمن الرحیم. صفنا خشوفا امام احدى مقرات حزب الديمقراط كردستان محله صلاه وقد الحادث.
مقام‌های شهر اعلام حکومت نظامی بعد از غروب آفتاب کردند. در موسل در شمال غربی کرکوک نیز بعد از درگیری میان شورشیان و نیروهای عراقی حکومت نظامی اعلام شده است. یک اتومبیل بمبگذاری شده نیز در محله عمدتاً سنی نشین محمودیه در 30 کیلومتری جنوب بغداد منفجر شد و باعث قتل یک نفر شد. این حملات در حالی صورت گرفت که آیت الله علی سیستانی رهبر شیعیان عراق طی بیانیه‌ای از همه مسلمانان خواست فرقه‌گرایی را کنار بگذارند و اتحاد مسلمانان را حفظ کنند. و سرانجام این که در تحولی دیگر در روز شنبه نیروهای ائتلاف اعلام کردند طی عملیات در فلوجه و برخی شهرهای دیگر 4 تروریست وابسته به القاعده را کشتند و 29 متهم به تروریسم را بازداشت کردند.
لیلی سعد و گزارشی از شنبه خونین عراق. بیش از 120 کشته و 370 زخمی در بغداد. درگیری میان گروه‌های رقیب فلسطینی نیز 8 زخمی بر جای نهاد. تنها چند ساعت پس از اعلام آتش‌بس دوباره میان گروه‌های فلسطینی فتح و حماس، درگیری میان این دو گروه از سر گرفته شد. به گفته مقام‌های بیمارستانی در این درگیری‌ها که از دیر وقت جمعه تا روز شنبه ادامه داشته، دست کم 8 فلسطینی زخمی شدند. گزارش مهدی جاوید را گوش می‌کنیم در این باره.
مردان مسلح وابسته به الفتح و حماس روز شنبه در خیابان‌های غزه با یکدیگر درگیر شدند. این درگیری‌ها در دفاتر دولتی، دانشگاه‌ها و مراکز امنیتی رخ داد. شبه نظامیان فتح به وزارت کشاورزی در غزه که توسط حماس اداره می‌شود، حمله کردند. دفاتر را جستجو کردند، به هم ریختند و اسناد و کامپیوترها را با خود بردند. در شهر جنوبی رفح، شبه نظامیان حماس با خمپاره به دانشگاه القدس که به سازمان الفتح وابسته است حمله کردند و ساختمان شورای دانشجویی آن را به آتش کشیدند. مغازه ها و مدارس بسته هستند و غیر نظامی های فلسطینی در خانه های خود پناه گرفتند. این شهروند فلسطینی که صدایش از تلویزیون اسرائیل پخش شد، دولت تشکیلات خودگردان را در مخدوش شدن نظم و قانون مقصر می داند و خواهان امنیت برای مردم است. دو طرف بر سر یک آتش‌بس جدید توافق کردند تا به خونریزی‌ها پایان داده شود، اگرچه آتش‌بس‌های قبلی به سادگی نادیده گرفته شد. محمود عباس، رهبر میانه روی الفتح، خواهان آرامش شده است.
ادعو الجميع ايا كانت انتماءاتهم لوقف هذا النزيف.
آقای عباس میگوید من از همه طرف‌ها در غزه می‌خواهم که به عملیات خود پایان دهند و به مردم فلسطینی لطمه نزنند.
دم الشعب الفلسطيني.
محمود عباس که خواهان از سر گرفته شدن مذاکرات با اسرائیل است، در یک مبارزه خشونت آمیز با حماس گیر کرده. حماس خواهان نابودی اسرائیل است و به این دلیل دولت‌های غربی کمک‌های خود را به تشکیلات به رهبری آنها قطع کرده‌اند. آقای عباس خواهان دولتی میانه روتر است که از سوی جامعه جهانی قابل پذیرش باشد. عربستان سعودی سعی می‌کند هفته آینده ملاقاتی میان رهبران دو گروه در مکه برگزار کند. از محمود عباس و خالد مشعل، رهبر حماس، دعوت کرده است با آنجا بروند و درباره آتش‌بس و آغاز مذاکرات تشکیل دولت وحدت ملی مذاکره کنند.
درگیری‌های خونین فلسطینی‌ها، آتش‌بس‌های مکرر ظاهراً کارگر نیفتاده است. گزارش مهدی جاوید را می‌شنیدید. دموکراسی
از آرمان
تا عمل.
یک شنبه ها 9 بعد از ظهر.
مسئول هیئت نمایندگی آمریکا در گفتگوهای 6 جانبه به منظور پایان دادن به برنامه تسلیحات اتمی کره شمالی میگوید به زودی گام‌هایی در این زمینه برداشته می‌شود. کریستوفر هیل، سرپرست هیئت نمایندگی آمریکا، در این گفتگوها هم‌اکنون به کره جنوبی رفته است و گفتگو با مقام‌های سئول را به عنوان اولین گام در راه آمادگی به منظور شرکت در گردهمایی 6 جانبه هفته آینده در پکن آغاز کرده است. کورت آخین، خبرنگار صدای آمریکا، گزارشی در این زمینه دارد که برگردان آن را هومن سیسان به آگاهی می‌رساند.
کریستوفر هیل، معاون وزیر امور خارجه آمریکا و نماینده ارشد این کشور در مذاکرات با کره شمالی، نسبت به سرانجام گفتگوها برای متوقف کردن برنامه تسلیحات اتمی کره شمالی ابراز خوشبینی کرد. آقای هیل بعد از ورود به کره جنوبی گفت:
ما دلایلی داریم تا بپذیریم در این دور از مذاکرات پیشرفت‌هایی خواهیم داشت. ما مشاوره‌های زیادی را در این دوره انجام داده‌ایم.
روز پنجشنبه چین میزبان مذاکرات 6 جانبه در جهت توقف برنامه تسلیحات اتمی کره شمالی خواهد بود. ژاپن، روسیه، کره جنوبی، آمریکا، چین و کره شمالی در این مذاکرات حضور خواهند داشت. کره شمالی در قبال توقف برنامه تسلیحات اتمیش از مزایای مالی و دیپلماتیک بهره خواهد گرفت. در ماه سپتامبر سال 2005 کره شمالی تعهد کرد برنامه تسلیحات اتمیش را متوقف کند. با این حال در پی وضع تحریم‌های مالی از جانب وزارت خزانه داری آمریکا علیه این کشور، کره شمالی برنامه تسلیحات اتمیش را از سر گرفت. ایالات متحده آمریکا گفته است علت وضع تحریم‌های مالی اقدامات دولت کره شمالی در پولشویی و جعل دلار آمریکا بوده است. کره شمالی ماه دسامبر سال گذشته میلادی، دو ماه بعد از انجام اولین آزمایش اتمیش، بار دیگر بر سر میز مذاکرات بازگشت. مقامات آمریکایی مذاکرات ماه دسامبر با کره شمالی را سازنده ارزیابی نکردند و گفتند کره شمالی در این مذاکرات تنها از رفع تحریم‌های مالی سخن گفته است، ولی به نظر می‌رسد ملاقات بعدی میان کریستوفر هیل و همتای کره شمالیش و گفتگوها میان وزارت خزانه داری آمریکا و مقامات کره شمالی منجر به پیشرفت‌هایی شده است. آقای هیل می‌گوید پیشرفت در مذاکرات باید در جهت دستیابی به نتایج ملموس باشد.
I'm looking for some implementation of the September 05 agreement, meaning something.
من به دنبال اجرای موافقتنامه سپتامبر سال 2005 هستم، یعنی تغییرات عملی.
قرار است آقای هیل روز دوشنبه سئول را به قصد توکیو برای مشاوره با مقامات ژاپن ترک کند.
هومن سیسان بود با گزارشی از چشم‌انداز گفتگوهای شش جانبه پکن به منظور قانع کردن کره شمالی به دست برداشتن از برنامه تسلیحات اتمی. یکی از سه نیروگاهی که در سوئد به دلیل احتمال بروز مشکلات ایمنی موقتا تعطیل شده، سومین نیروگاهی است که فعالیت آن طی یک هفته در سوئد متوقف می شود. تارا عاطفی گزارشی دارد درباره بسته شدن این نیروگاه در سوئد.
یک راکتور در نیروگاه فورسمک سوئد برای کنترل های ایمنی بسته شد. یکی از صاحبان این نیروگاه روز شنبه اعلام کرد به دنبال بروز اشکال در یکی از واشرهای این راکتور بلافاصله فعالیت این راکتور متوقف شده است. طی هفته گذشته این سومین راکتوری است که به دلیل مشکلات ایمنی در سوئد تعطیل می شود. شرکت برق دولتی واتنفال اعلام کرد که تعطیلی راکتور فورسمک 1 در پی آن صورت گرفت که آزمایش‌ها نشان داد یک واشر در دیواره خارجی راکتور تا حدی خاصیت کشسانی خود را از دست داده است. کاربرد این واشر حفظ ایمنی در جریان روال عادی کار این راکتور نبوده، بلکه در صورت شکستن لوله‌ای درون محفظه راکتور وظیفه این واشر نگه داشتن فشار در سطح صحیح بوده است. طی همین هفته فعالیت دو راکتور دیگر در سوئد متوقف شد. در یکی از این راکتورها قرار است تجهیزات کنترل و تنظیم شوند و دیگری به دلیل اشکالی در سیستم خنک کننده آن بسته شد. اوایل هفته گزارشی در مورد احتمال نقص سیستم‌های امنیتی در نیروگاه فورسمک به رسانه‌ها درز کرد. بازرسان نیروگاه اتمی سوئد گفتند که روز شنبه نشستی در مورد وضعیت این نیروگاه برگزار خواهند کرد. نیروگاه فورسمک 3 راکتور دارد و در 100 کیلومتری شمال استکهلم پایتخت سوئد واقع. این نیروگاه 1/6 مصرف سراسری برق سوئد را تامین می‌کند.
مشکلات در نیروگاه برق سوئد و بسته شدن راکتور آن. تارا عاطفی گزارش می‌داد.
به مجله خبری نیمه شب رادیو فردا گوش می‌کنید.
یاکین ارتورک گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور خشونت علیه زنان به دنبال یک دیدار 10 روز از کشور الجزایر در بیانیه اعلام کرد سکوت مردم در مقابل رواج خشونت علیه زنان الجزایری به دلیل وجود تابوهای اجتماعی در آن کشور است. گزارشگر ویژه مقامهای الجزایری را به برقراری قوانین و مقررات قاطع به منظور مبارزه با نابرابری‌های جنسی که به گفته او ریشه اصلی خشونت‌های جنسی علیه زنان است فراخوانده است. گزارشی داریم از الهه هیکس، همکار رادیو فردا در نیویورک.
گزارشگر ویژه خشونت علیه زنان در سازمان ملل متحد بعد از بازگشت از سفر تحقیقاتی خود از الجزایر در بیانیه گفته است دلیل عمده ترویج خشونت علیه زنان در الجزایر عدم وجود نهادها و مراکز دفاع از قربانیان خشونت، و مسائل اجتماعی است که به صورت تابوهای جامعه در آمدند. خانم یکین ارتورک، گزارشگر ویژه خشونت علیه زنان در سازمان ملل متحد که یک استاد دانشگاه در ترکیه است، در سفر 10 روزه خود به الجزایر با مقامات بلندپایه دولت و همچنین نمایندگان سازمان‌های غیر دولتی حقوق بشر در این کشور دیدار و گفتگو داشته است. پروفسور ارتورک در بیانیه خود از دولت الجزایر خواسته است که به تهیه و تدوین ضوابط و مقررات قاطع برای برقراری برابری جنسی بین زنان و مردان دست زند، که به گفته گزارشگر ویژه خشونت علیه زنان این نابرابری اساس و ریشه ترویج خشونت علیه زنان در الجزایر است. گزارش‌های متعددی نشان می‌دهد که رواج خشونت علیه زنان در خانواده و محل کار به صورت یک مسئله عمده و نگران کننده در الجزایر در آمده است و به گفته گزارشگر ویژه بسیاری از زنان الجزایری با خشونت‌های جنسی در محل کارشان روبرو هستند. در همین رابطه گفته شده است در حال حاضر در الجزایر بسیاری از زنان و دختران بعد از اینکه توسط شوهران و یا سایر مردان خانواده مورد تجاوز و سوء استفاده جنسی قرار می گیرند، از خانه و خانواده خود رانده می شوند. بسیاری از این زنان و دختران جوان برای ادامه حیات و امرار معاش به فحشا و زندگی در خیابانها رو می آورند و در نتیجه بیشتر مورد آزار و اذیت جنسی قرار می گیرند. گزارشگر ویژه خشونت علیه زنان می افزاید تشدید این وضعیت به دلیل آنچه که به گفته او میراث دوران سیاه خشونت در دوران جنگ داخلی در سالهای 1990 در الجزایر است که تجاوز و اسارت زنان برای بهره برداری جنسی به صورت گسترده‌ای رواج داشته است. گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در این حال از اعلامیه ملی برای صلح و مصالحه که در سال 2005 در الجزایر به تصویب رسیده است و شامل بخشش و عفو جنایاتی مانند تجاوز به زنان و قتل‌های دست جمعی توسط بمب‌گذاری نمی‌گردد استقبال کرده است. او همچنان از اینکه بعضی از موارد آزار و اذیت‌های جنسی علیه زنان در الجزایر به صورت جرائم قانونی در آمده است را ستوده و میگوید این نشانه اولین قدم‌های مثبت است. گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد همچنان از طرح ملی مبارزه با خشونت علیه زنان که قرار است توسط دولت الجزایر به تصویب رسد حمایت کرده است و می‌افزاید در صورت تصویب این طرح نشانگر آغاز همکاری بین مقامات دولت الجزایر با سازمان ملل متحد و سازمان‌های مدافع حقوق زنان است. برای آنچه که به گفته گزارشگر ویژه برنامه‌های طولانی برای مبارزه با خشونت علیه زنان و تحقق برابری جنسی بین زنان و مردان است. جزئیات گزارش خانم یکین ارتورک طبق روال معمول در جلسه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو به زودی ارائه خواهد شد.
خشونت علیه زنان در کشور الجزایر به صورت یک امر عادی در آمده است. این را گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور خشونت علیه زنان به دنبال یک دیدار 10 روزه از آن کشور میگوید. الهه هیکس از نیویورک گزارش میداد. در بودجه سال 2008 آمریکا که قرار است روز دوشنبه اعلام شود بیش از 141 میلیارد دلار به هزینه‌های ارتش در افغانستان و عراق اختصاص یافته است. این رقم یک افزایش 16% را نسبت به سال گذشته نشان می‌دهد. از آغاز حمله آمریکا به افغانستان و عراق بودجه نظامی این کشور افزایش چشمگیری داشته است. همچنین از آغاز به کار وزیر جدید دفاع آمریکا رابرت گیتس این وزارتخانه در پی افزایش نیروهای نظامی خود برآمده است. گزارش داریم از امینه بزرگمهر.
به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، در بودجه سال 2008 قرار است 130 میلیارد دلار فقط به هزینه‌های ارتش ایالات متحده در افغانستان و عراق اختصاص یابد. در این بودجه که قرار است روز دوشنبه ارائه شود، افزایش 16% برای ارتش آمریکا در افغانستان و عراق پیش بینی شده است. بنا به گزارش این خبرگزاری، در طرح اولیه کاخ سفید 114 میلیارد دلار برای هزینه‌های ارتش پیش بینی شده بود که این رقم با درخواست سران ارتش به 121 میلیارد دلار تا اکتبر سال جاری افزایش یافت. جنرال پیتر شومیکر، رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا، میگوید در سال 2008 به 138 میلیارد دلار نیاز است تا ارتش بتواند هزینه‌های جاری خود در عراق را بپردازد و تجهیزات نظامی خود در آن کشور را تعمیر یا جایگزین کند. از 130 میلیارد دلار پیش بینی شده برای هزینه‌های ارتش در افغانستان و عراق، افزایش 8% به میزان 46 میلیارد دلار برای خدمه و افزایش 42% به میزان 24 میلیارد دلار برای خرید تجهیزات نظامی اختصاص یافته است. ماه گذشته رابرت گیت، وزیر دفاع آمریکا، پیشنهاد کرد برای افزایش قدرت نظامی در 5 سال آینده نیاز به افزایش نیروی نظامی این کشور از 508 هزار نفر به 547 هزار نفر و افزایش تفنگداران دریایی از 27 هزار نفر به 202 هزار نفر است. پنتاگون برای استخدام نیروی جدید برای ارتش نیاز به 12 میلیارد دلار دارد. دولت پرزیدنت بوش در دو نوبت جداگانه خواهان تخصیص بودجه برای پوشش هزینه‌های جنگ در افغانستان و عراق شده است. در نوبت اول در حدود 93 میلیارد دلار برای سال 2007 و در نوبت دوم بیش از 141 میلیارد دلار برای هزینه‌های جنگ در سال 2008 درخواست شده است. بودجه درخواستی دولت پیش از اجرا باید به تصویب کنگره این کشور برسد.
امینه بزرگمهر بود با گزارشی درباره افزایش هزینه‌های نظامی آمریکا به خاطر جنگ در افغانستان و عراق. دولت بوش خواهان افزایش بودجه چند صد میلیارد دلاری برای پوشش دادن این هزینه‌ها شده است. یک کارشناس محیط زیست کانادا میگوید همزمان با گرمایش زمین، سرعت روند آب شدن یخچال‌های قطبی چند هزار ساله قطب شمال به دو برابر رسیده است و اگر دولت ها و کشورها اقدام های جدی در این زمینه به عمل نیاورند، سیاره ما شاهد تغییرات جوی بسیار شدید و بلایای طبیعی غیر قابل جبران خواهد بود که این امر بر اقتصاد و جامعه جهانی تأثیرهای بسیار منفی خواهد داشت. مریم اقوامی، همکار رادیو فردا از تورنتوی کانادا، گزارش می دهد.
در حالی که دانشمندان، کارشناسان و مقامات عالی رتبه محیط زیست کشورهای جهان در پاریس گرد آمدند تا به پدیده گرمایش زمین و نقش ملت‌های مختلف جهان در تشدید این پدیده بپردازند، یک کارشناس برجسته محیط زیست کانادا می‌گوید آب شدن یخ‌های قطب شمال و افزایش دمای مناطق قطبی در کانادا به درجه هشدار رسیده و دولت فدرال باید اقدام‌های جدی در پیشگیری از موزل گرمایش زمین به عمل آورد. در شرایطی که دولت محافظه‌کار کانادا و عملکرد آن مورد انتقاد شدید کارشناسان و صاحب نظران محیط زیست کشور قرار گرفته است، گریگوری فلیدو، کارشناس برجسته مرکز کانادایی تحلیل و شبیه‌سازی محیط زیست که یک سازمان غیردولتی محیط زیست کانادا است، در گفتگوی تلفنی از اتاوا به رادیو فردا میگوید گزارش‌های جدیدی که از مطالعه مناطق مختلف قطب شمال کانادا به دست آمده است، حاکی از آن است که افزایش دمای این مناطق که به نظر می‌رسد در آینده نیز ادامه یابد، سبب آب شدن یخچال‌های طبیعی چند صد هزار ساله قطب شمال شده و در نهایت شاهد تغییرات شدید جوی، سیل، طوفان و حتی زلزله‌های شدید خواهیم بود. And as a consequence of warming, ice melts. Whatever it is, sea ice, glaciers, permafrost, it's a natural consequence of a warming climate. آقای فلیدو در ادامه گفتگو با رادیو فردا در مورد اهمیت یخ‌های قطب شمال و نیز تأثیر آنها بر ایجاد نوعی تعادل در طبیعت سیاره زمین چنین می‌گوید. یخچال‌های قطبی کوچکتر در واقع آب رودخانه‌ها و دریاچه‌های منطقه را فراهم می‌آورند. از سوی دیگر یخ‌های عظیم قطب شمال کانادا که به طور غیر مستقیم بر زندگی بشر در سیاره زمین تأثیر می‌گذارند با آب شدن تدریجی و پیوستن به آب اقیانوس‌ها، سطح دریاها را متعادل نگاه می‌دارند و بدون شک تغییر سطح آب اقیانوس‌ها و نوسانات جوی ناشی از آن می‌تواند پدید آورنده حوادث طبیعی بسیار شدید در سراسر جهان باشد. این کارشناس برجسته محیط زیست کانادا با اشاره به گزارش اخیر این سازمان غیردولتی که آب شدن یخ‌های قطبی کانادا را در مرز خطرناکی توصیف کرده است می‌گوید. با تداوم افزایش دمای زمین که به تصور دانشمندان تا پایان قرن نیز ادامه خواهد یافت، یخ‌های قطبی عظیم آب خواهند شد و در نهایت بر زندگی مردم و صنایعی که از این یخ‌ها استفاده می‌کنند تأثیر منفی خواهد داشت. گریگوری فلویدو می‌گوید شواهد اخیر نشان دادند سرعت آب شدن یخچال‌های قطب شمال نسبت به چند دهه گذشته در سایر نقاط جهان به دو برابر افزایش یافته است. The warming in northern Canada, for example, has been and is projected to continue to be about double the rate of the global average. و اگر دولت‌ها به ویژه دولت فدرال کانادا قدم‌های جدی برای موزل گرمایش زمین که بسیاری از صنایع کشور را تحت تأثیر خود قرار داده است برندارد، اقتصاد و اجتماع جهان متضرر خواهد شد. وی در پایان خاطر نشان می‌کند به جز موارد بسیار نادر، گرمایش زمین، آب شدن یخ‌های قطب شمال و در نتیجه افزایش بلایای طبیعی بازگشت ناپذیر است، اما عوامل طبیعی موجود در سیاره زمین نقش بسیار کمتری نسبت به نقش انسان‌ها و پیامدها و تأثیر منفی آنچه که آنها با محیط زیست خود می‌کنند دارد و دولت‌ها و ملت‌ها می‌توانند تا حدودی با اصلاح سیاست‌ها، قوانین و عادت‌های اجتماعی و فردی خود از موزلی به نام گرمایش شدید زمین که جهان را با بحران‌های جدی روبرو خواهد کرد پیشگیری کنند. مریم اقوامی، ترانتو.
هشدار یک کارشناس زیست محیطی در کانادا: سرعت آب شدن یخ‌های قطب شمال دو برابر شده است.
حقوق بشر.
هر دوشنبه تا پنجشنبه ساعت 10 شب.
فدراسیون فوتبال ایتالیا برگزاری همه مسابقه ها در این کشور را به تعویق انداخته است. تصمیم فدراسیون فوتبال ایتالیا در واکنش به کشته شدن یک مأمور پلیس در شورش بعد از یک مسابقه در استادیوم سیسیل در شهر کاتانیا روی داد. در این شورش دست کم 159 نفر هم زخمی شدند. جزئیات بیشتر را از علی سجادی می شنویم.
شورش طرفداران خشمگین فوتبال در ایتالیا از اواخر روز جمعه و در بیرون استادیوم سیسیلی و بعد از مسابقه فوتبال میان دو تیم پالرمو و کاتانیا آغاز شد. یکی از تماشاگران بمبی دستساز را پرتاب کرد که به صورت مأمور پلیسی اصابت کرد و او را کشت. یک پلیس دیگر هم در این جریان به شدت زخمی شد. زمانی که طرفداران دو تیم در استادیوم کاتانیا با یکدیگر درگیر شدند، بازی متوقف شد، ولی خشونت‌ها ادامه یافت و تعدادی از تماشاگران زخمی به بیمارستان‌ها منتقل شدند. این خشونت‌ها و مرگ مأمور پلیس باعث موجی از خشم در میان مقام‌های کشور شده و اعلام شد دولت در مقابل خشونت‌های مربوط به فوتبال از خود خیشتنداری نشان نخواهد داد و به شدت با خاطیان برخورد می‌کند. لوچا پانچالی، مسئول فدراسیون فوتبال ایتالیا، خواهان برگزاری یک جلسه اضطراری شد.
È quella di essere presenti al giudizio con i terzi interessati.
پانچالی اعلام کرد بلافاصله همه مسابقات را لغو می‌کند. او گفت این شرایط قابل تحمل و ادامه نیست و افزود آنچه ما شاهد آن هستیم ربطی به فوتبال ندارد. بنابراین ما مسابقات فوتبال را در ایتالیا متوقف می‌کنیم.
La missione in Serie A anche se in sovrannumero.
فدراسیون فوتبال ایتالیا تهدید کرده است مسابقات را برای مدت نامحدودی معلق خواهد کرد و فعلا بازی دوستانه میان تیم‌های ملی ایتالیا با رومانی که قرار بود روز چهارشنبه برگزار شود لغو شده است. رومانو پرادی، نخست وزیر ایتالیا، نیز این خشونت‌ها را محکوم کرد و گفت به صدای روشن و بلندی نیاز است که از این اعمال در ورزش اجتناب شود. جولیانو آماتو، وزیر کشور ایتالیا، نیز گفت از این پس مأموران پلیس را تحت این شرایط به استادیوم‌های فوتبال نخواهد فرستاد. قرار است پارلمان ایتالیا روز سه‌شنبه به این موضوع رسیدگی کند.
علی سجادی بود با گزارشی درباره تصمیم فدراسیون فوتبال ایتالیا به لغو همه مسابقه های ورزشی در این کشور به دنبال کشته شدن یک مأمور پلیس و شورش در دنبال مسابقه در یک استادیوم. با این گزارش به پایان برنامه مجله خبری نیمه شب رادیو